السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بدارید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیها سلام صلوات بلندی تقدیم فرمایید. آنچه که در نماز واجب شده است یا شرط صحت نماز شمرده شده یا مانع صحت نماز دانسته شده، تماما در نماز مستحب هم این چنینه، الا مواردی که تصریح کردن که نماز مستحب با نماز واجب تفاوت میکنه. در ذهن بعضی از متدینین این چنینه که چون نماز مستحب مستحبه، بنابراین اگر در بعضی از امورش خیلی دقتم نکنند مهم نیست، نماز مستحب انجام شده و صحیحه، خیلی دقت در این جزئیاتش لازم نیست. بعضی تو ذهنشون اینطوریه، لذا گاهی من دیدم که مثلا شخص یه قدری پاش درد میکنه، نه در اون حدی که عسر و حرج باشه براش نشستن بین دو سجده، ولی همچین یه خورده عسرش مشکله، یه خود حوصله‌اش نمیاد، نماز میخونه، نماز مستحب، بین دو سجده نشستن بین دو سجده رو انجام نمیده. وقتی ازش میپرسیم میگه چون نماز مستحب عیبی نداره دیگه، اینجور میگه، در حالی که این اشتباهه. نماز مستحب عین نماز واجب شرایطش برای صحیح بودن، وضو میخواد، حمد و سورهش، رکوعش، سجدهش، قیام متصل به رکوع، قیام بعد از رکوع، باید استقرار بدن در سجده، رکوع در حال قیام باشه، بله یه مواردی استثناء کردن، مثلا گفتن نماز مستحب رو اگر شما در حال حرکت بخواهید بخوانید صحیح هست، اما در حال حرکت نماز واجب نمیتونید بخونید. خب این استثناست، وقت در حال حرکت اگر باشید قبله ازتون ساقطه، اگه در حال حرکت باشید، و الا همینجوری بنده نشستم الان رو به قبله نیستم، میگم چون نماز مستحب نداره، الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، اشتباه، چون نماز در حال حرکت نیست، من این نمازم باطله. چون در حال حرکت گفتن استقرار نمیخواد، اما در حال حرکت استقرار نمیخواد، در حالی که من ایستاده ام و یه جایی ساکنم، در اون حالت استقرار میخواد، در رکوعم در سجودم به اندازه ذکر لازمه در رکوع و ذکر لازمه در سجده باید بدنم مستقر باشه. همونطور که در نماز واجب ایستادن پس از رکوع واجبه و باید ایستادنم کامل باشه، یعنی به قدری باشد که من پشتم راست بشه، نه اینکه به حالت خمیده فقط بایستم، نه باید راست بشه پشتم بعد برم به سجده، در نماز مستحبم این لازمه. اگه عمدن کسی ترک بکنه نمازش باطل میشه. نشستن بین دو سجده، اون هم نشستن کامل، که کامل بنشیند و پشتشو راست بکنه، این در نماز واجب شرط صحت، در نماز مستحب هم همینطور و بقیه موارد. بله گفتن سوره در نماز مستحبی که سوره معینی درش ذکر نشده واجب نیست، خب اون حسابش از نماز واجب جدا میشه. یا در نماز واجب اگر کسی سهواً رکن رو اضافه کند بنابر فتوای مشهور باطل میشه. مثلا اگه کسی رکوع فراموشش شد رفت دو سجده رو انجام داد، در سجده دوم یا بعد از او متذکر شد که رکوع رو انجام نداده، نمازش باطله در نماز واجب. در نماز مستحب گفتن اگر این چنین بشه نماز باطل نیست، اگر سهواً رکن ترک شد می تواند برگردد رکن فراموش شده را انجام بدهد و نمازش صحیحه. یعنی مثلا شما نماز نشسته دارید می خونید، مثلا رکوع یادتون رفت، رفتین سجده، سجده اول که هیچ، سجده دوم هم انجام دادید یادتون افتاد که رکوع نکردید، در این صورت شما بر میگردید تو نماز مستحب، رکوعتون رو انجام میدید، دو سجده رو هم به دنبالش و بعد نماز رو ادامه میدید، نمازتون هم صحیحه، در حالی که تو نماز واجب این صحیح نبود. اینا مواردی است که تصریح شده، اما مواردی که تصریح نشده نماز مستحب عین نماز واجبه، لذا با لباس نجس نماز مستحب صحیح نیست، بدون وضو نمیشه نماز مستحب خوند و هاکذا بقیه مواردی که در نماز واجب ذکر شده. خداوند متعال سجده سهو نداره، از موارد تفاوت اینه که سجده سهو نداره، از موارد تفاوت اینه که اگر در نماز واجب شما شک بین یک و دو بکنید نمازتون باطله، در نماز مستحب این شکتون موجب باطل شدن نمازتون نیست، بهتره بنا رو بر یک بگذارید و یه رکعت دیگه بخوانید، ولی حق دارید که بنا رو بر دو بگذارید تا همون رکعت سلام بدید. اینا موارد تصریح شده است که تفاوت میکنه نماز واجب و مستحب، ولی در غیر این موارد باید ما برای صحیح بودن نماز مستحبمون همه ی آنچه که در نماز واجب ذکر شده را مراعات بکنیم. خداوند متعال همه ما را نسبت به وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام تمام این وظایف هم در همه لحظات زندگی به ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. صلوات دیگری هم مرحمت بفرمایید. دیشب مقداری در باب توصیه های نبی گرامی خدا در باب حفظ لسان و مراعات نسبت به مسئله زبان مطالبی رو عرض کردیم. در اون توصیه زیبای پیامبر گرامی خدا به جناب ابیذر غفاری که حضرت به او فرمود اگر تو تمام این وصیت را به شکل کامل مراعات کنی تکن سعیدن فی الدنیا والآخره، هم در دنیا خوشبخت و سعادتمندی، هم در آخرت. اگر توجه کنیم خیلی نکات زیادی است. البته تو پرانتز عرض کنم سعادت افراد، سعادت چیزی همه دنبالش میگردن، اما اگر از افراد بپرسید همه سعادت رو یکسان معنا نمی کنن. بستگی داره به اون باورهای اشخاص نسبت به سعادت. آن کس که غیر از این دنیا نمی بیند، آن که نداند جز که استبل و علف، او به تعبیر مولوی او نداند جز که استبل و علف، از شقاوت غافل است و بله از یه چیزیه که الان یادم رفت. خلاصه اونایی که فقط این دنیا رو میبینن سعادت رو در آسایش و آرامش و داشتن پول و امکانات و خوشی و خوشگذرانی دنیا میدونه. اینا سعادت رو به این میده. لذا گاهی افراد میگن فلانی خیلی بدبخته، یعنی به قول عربا فلوس مافی. حاله فلوس مافی، یعنی پول تو بساطش نیست، آدم بدبختی. خب بدبختی رو به این میدانند، به نداری. خانم ها خوشبختی رو به یه چیز دیگه میدونن خیلیشون. گاهی هم که به همسرم میگه، مثلا دخترها دعا میکنن میگن خدا ان شاءالله خوشبختش بکنه. خوشبختش بکنه یعنی واسه شوهر خوبی گیرش بیاد، بعدم یه زندگی خوبی داشته باشه. عمدش اینه که شوهر خوب داشته به عنوان خوشبختی. نمیخوام بگیم اینا چیزای بدیه، ولی سعادت رو به همینا، خوشبختی رو به همینا معنی میکنم. سلام علیکم. جالب اینه که اگر انسان بیاد تو دستگاه خدا و پیغمبر و انبیا و ائمه، شاخصه های سعادت واسش تغییر میکنه. یه چیزایی واسش سعادت میشه که قبلا اصلا اونا رو جزء امور لازم برای سعید و خوشبخت بودن اصلا نمیشمرده. به جاش یه چیزای، به جای اونا یه چیزای دیگه میاد. خلاصه فرهنگش عوض میشه. یا ابازر احفظ ما اوصی که به تکن سعیدن فی دنیا و الاخره. هم تو دنیا سعادت داری هم تو آخره. خب گاهی ما میبینیم خود ابوذر همه اینا رعایت کرده، ولی مرگ ابوذر واقعا یه مرگ رقتباری است. در احوالات او خیلی چیزا ذکر کردن. بعد از رسول شهادت و رحلت رسول گرامی خدا، واقعا از کسانی که خیلی سفت و محکم پای بحث ولایت امیرالمؤمنین ایستادگی کرد ابوذر. حتی توی جاهایی رشادتی که از او تاریخ نقل میکنه بیش از سلمانه. یه جاهایی، من بحث مقام ایمانی اینا رو نمی‌کنم، اونی که تاریخ نقل میکنه از فعالیتای آدم رکگویی هم بود و در نهی از منکر و امر به معروف خلاصه وظیفه‌ش انجام بود. تبعیدش کردن به شام، رفت شام اسباب زحمت معاویه شد. معاویه ردش کرد از شام، خلاصه برگشت دادش به مدینه، به خلیفه سوم نوشت که این خلاصه اینجا داره کلن بنی امیه رو به افتضاح میکشه. باز تو مدینه مقدار که بود اعتراض به خلیفه میکن رسمی سریح، تا اینکه به بدترین نقطه‌ای که او خودش اعتراف کرد که از همه جا بیشتر از ربزه بدش میاد، چون ایام پیش از ایمان به پیغمبر خدا رو اونجا سفری کرده بوده و ربزه جای خیلی عقب مونده‌ای بود تو اون روزگار، شاید ساکن هم دیگه نداشت یا خیلی سکنش کم بود، به نظر میاد دیگه ساکن نداشته، یعنی خالی شده بوده از سکنه، به ربزه تبعیدش کرد. خودش بود، پسرش بود و دخترش و زنش. تازه اختلاف هم از که آیا 3 نفر همراهش بودن یا 2 نفر. تو اونجا در خلاصه قربت و بدبختی تو اونجا مدت ها زندگی کرد. و اتفاقا این روایتی که ازش نقل شده، ابوالاسود دوئلی تو همون بیابان ربزه رفت به دیدن او و از او اونجا این بیان نورانی رسول گرامی خدا رو شنید و بعد ابوالاسود دوئلی برای ما نقل کرده. تو ربزه یه جای خشک بی آب و علف در تنهایی مرد، جنازش مونده بود، دخترش و طبق بعضی از نقلا زنش، نمیدونست چیکار بکنه، تنهایی هم هیچ کاری نمیتونست بکنه. کاروانی رد میشد از اون دورتر، این زن پاشد رفت او کاروان خبر کرد. اتفاقا در اون کاروان بزرگان از یاران امیرالمومنین علیه السلام بودن، از جمله مالک اشتر تو اون کاروان، بعضی دیگه هم ذکر شده اسمشون. اونا وقتی فهمیدن ابوذر از دنیا رفته آمدن، مالک اشتر متصدی شد، تجهیز کردن بدن ابوذر رو و دفن کردن. بعد از دفنم مالک شروع کرد در وصف ابوذر مطالبی گفتن. ابوذر تو به واقع ایمان به خدا و رسول و کتاب و خلیفه به حق پس از رسول خدا آوردی، مؤمن شدی و در راه دین خدا هم هر گونه جهادی که لازم بود کردی. ظالمان وجود تو را برای دنیای خیش خطرناک دیدن، تو را از شهر و دیارت بیرون کردن، دو تو را تبعید کردن، غریبانه اینجا جان سپردی با خدا و به دیدار خدا شتافتی و با اولیاء خدا محشور خواهی بود. یه همچین مضمونی رو جناب مالک کنار بدن یا قبر ابوذر فرمود. خب یه همچین چیزی تو بدبختی، توی بیابون خشک بیاب و علف، توی قریه‌ای که دیگه تقریبا خالی از سکنه شده، الان هم شما برید تقریبا قبر ابوذر رو نمیتونید پیدا کنید، چون این سعودی های خبیث همه این آثار رو محو کردن. دست کم محل آمده شده زوار اصلا نیست به هیچ وجه. خب آیا این اسمش سعادته؟ ابوذر خودشو سعادتمند میدید، چون وقتی این کارا رو انجام داده بود اساسا ملاکاش فرق کرده بود. ملاک داشتن پول برای سعادت واسه چیز دیگه میشه، به جای پول یه امر دیگه ای میاد. اثر التزام به این حرفا اینه که واسه آدم اساسا یه فرهنگ جدیدی معنا میکنه، توی یه فضای تازهی آدم رو میبره. خدا رحمت کنه مرحوم آقای علامه کربوسیان رو، یه بار رفتم خدمتشون با یک کس دیگه ای بودیم، خب گاهی که واسه ما میخواست صحبت کنه یه تیکه‌ای رو روی کاغذی از یه کسی یادداشت میکرد، گاهی روایت بود، گاهی آیه قرآن بود، گاهی هم از یه بیت شعری بود، گاهی هم از قول یه نفر کسی یه کلامی رو میگفت که چیز خوبی بود. کاغذش رو بعد به ما داد، شاید من روز داشته باشم این کاغذ رو. اون کاغذ این بود، گفته بود مردم همه به دنبال این هستن که سعادتمند شوند، اما اولین قدم در راه سعادتمندی و خوشبختی این است که بدانند که اساساً چه چیزی موجب خوشبختی و سعادتشونه، سعادتشون اصلا تو چی هست. اول بفهمن بعد بودن دنبالش. برای یه آدمی که جز پول هیچی نمیفهمه و سعادت رو فقط در این میبینه، خب بله این روایت یه جایش میرسه به قسمتایی که اصلا اینا خیلی فاصله داره با اونی که اون میفهمه. پس اعتراض نکنیم که این بیانات سعادت دنیا رو واسه ما فراهم نمیکنه. ای حد بخواد سعادتی بیاره سعادت آخرته، نه، سعادت دنیا رو میاره، ولی برای کسی که عمل بکنه سعادت دنیا همون اتفاقا میشه، یعنی واقعا خودش رو سعادتمند میبینه، واقعا سعادتمند میبینه. خب یه قسمتی رو رسول گرامی خدا وارد شدن در توصیه به ابوذر، به این که ابوذر از یک چیز خطرناکی که مردم اتفاقا با او خیلی مأنوسند پرهیز کن، و او بحث آرزوهای درازه. یا ابوذر ایاک و تسویف به عملک فانک به یومک و لست به ما بعده فان یکن غدن لک فکن فی الغد کما کنت فی الیوم و لم یکن غدن لک لم تندم علی ما فردت فی الیوم. ابوذر مبادا به خاطر درازی و طول آرزو و عمل، عمل با همزه یعنی آرزو، به خاطر درازی آرزو وظائفت رو به تأخیر بیندازی. یکی از آثار طول عمل همینه که آدم هی میگه وقت داره دیگه، باشه بعد، باشه بعد. چرا؟ چون تو الان امروز زندگی، فردا که نیست. اگه فردا هم بودی، خب فردا هم مثل امروز به وظایفت عمل کن. اگر فردا نبودی دیگه پشیمان نیستی نسبت به اینکه وظیفت رو ترک کردی. به قول اون شاعر گفت همین امروز میکن کار امروز، همین امروز میکن کار امروز، که فردا از برای کار فرداست. فردای کاری باز خودش داره، امروز باز خودش. یکی از آثار منفی درازی آرزو اینه که آدم وظایف لازمش رو به بعد موکول میکنه، میگه عجله نیست، حالی که هست. یا ابوذر کم مستقبل یوما لا یستکمله و منتظر غدا لا یبلغه. چه بسا ای ابوذر، کسی که صبح رو شروع میکنه ولی به آخر نمیرسونه. چه بسیارند افرادی که منتظر فردایند ولی بهش نمیرسن. خیلی یعنی نمونهش فراوان. گفتن اثر طول عمل و درازی آرزو، که بعد حالا میگیم که این درازی آرزو رو پیغمبر چجور معنا میکنند، به چی میگن آرزوی دراز. میگن چند تا اثر داره. اولیش اینه که آدم نسبت به انجام وظائفش سست میشه، چون میبینه وقت داره، همون تسویف. اثر دومش اینه که حرصش در جمع آوری مال زیاد میشه، اینم حرص پیدا میکنه. اثر سومش اینه که قلب گرفتار قساوت میشه، قلب سفت و سخت میشه. لا تطول فی الدنیا عملک فیقصو قلبک. آرزو تو تو دنیا طولانی نکن که اثرش اینه که قلبت سخت میشه. میدونید قلب سخت چه علائمی داره؟ علائم فراوانی داره. یکی از علائم قلب سخت و قلب قسی اینه که اثر مواعظ الهیه در او خیلی کم میشه، گاهی هیچ هم اثر نداره، میخوره کمو نمیکنه. خلاصه قلب حالت عادی و سلامتش اینه که وقتی یاد خدا میرود، چه خودش یاد خدا کنند چه او رو متذکرش کنند، تا اینجوری بشه یه دفعه منفعل بشه، دگرگون بشه، جمع و جور بکنه خودش. آیه قرآن که بخونن ایمانی زیاد میشه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. آیه دوم سوره انفال. انما المؤمنون، من خودم با این آیه مقایسه کنم ببینم واقعا این چنینم، فقط مؤمنا اینان. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اونایین که وقت یاد خدا می رود قلب اونها گرفتار وجل میشه. وجل اون ترس میشه که به خودش طرف جمع جور میکنه، اینجور. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. وقتی آیات قرآن تلاوت میشود ایمان اینا زیاد میشه. با قرآن خوندن واقعا ایمان من بالا میره، میشه هم چیزی. یاد خدا که میرود در من اثر میکنه. یکی از آثار درازی آرزو اینه که شخص قلبش قسی میشه، سخت میشه. یا ابادر لو نظرت الى العجل و مسیره لابغضت العمل و غروره. اگر تو به عجل بنگری، خوب دقت کنی، نظرت الى العجل، رؤیت میان با نظر تفاوت میکنه. رؤیت افتادن چشم، بنده الان شما رو دارم رؤیت میکنم. اما اگر در یه مطلبی چه با چشم سر من نگاه کنم و تأمل کنم، چه یه مطلب عقلی رو و یه مطلبی رو در ذهن و فکر خودم بگیرم و روش تأمل کنم، دقت که بکنم میگن نظر کرده رو. توجه کردین؟ نظر به این. لو نظرت الى العجل و مسیره، اگه نگاه کنی به مرگ و اینکه ببینی داره به سوی تو میاد، لابغضت العمل و غروره، هر آینه از آرزوها و از فریبکاری او تو اونا دشمن داری، به جای اینکه با آرزوهات زندگی کنی و خیلی عشق کنی و کیف کنی که خوب آدم حالا با آرزوش نمیرسه، دست کم تو افکار خودش ناخره وصفال ایش نصفال ایش اینجوری ها که داره تو ذهنش میچرخه، اتفاقا به جای اینکه ایش داشته باشه با او، اون وصف تو ذهنت که داری میچرخونه با او اتفاقا دشمن هم خواهی بود، چون میدونی که اون چیزا از مسیر پرتت میکن. یا ابادر اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء و اذا امسیت فلا تحدث نفسك بالصباح. روز که شد نگو من تو شب زنده، امشب نگو تو صبح زنده. یعنی به اون به این حد بهش میگن درازی آرزو. ما یه وظایفی داریم باید انجام بدیم تو امور دنیوی. خب یه وظیفه، بنده خونه که میسازم نباید یه شبه خراب بشه بگم خب من خیلی آدم کوتاه آرزویی هستم، چه میدونم شاید تا فردا صبح زنده نباشم. خونم رو بر طبق شرایط اقلایی باید بسازم. اما اینا جزء موارد دستورایی است که بهمون دادن. بیش از اینا ما برای خودمون برنامه ریختیم. یه جوری من باید باشم نسبت به وظایفی که ازم سوال میکنند، من نگم که میخواستم انجام بدم نشد. آرزوهای دراز در اینجاست که سر نمیزنه. اینجاست. هیچ چیزی از وظایفم رو به آینده نسپارم. بگم ایشالله باشه بعد. اون وظایفی که اگر الان من قبض روحش بشم از عهده پاسخش بر نمیام. در حالی که میتونستم از عهدش بر بیام، یعنی قابل جبران بود، قابل این بود که من انجام بده. چون بعضی ها یه اعتراض میکنن، یعنی اگه آرزو آدم دراز نخواد بشه پس باید کارا رو همجوری سنبل کنه دیگه، باید اعمال رو خلاصه سرتش رو ماسمالی کنه. همین آشفته بازار میشه که مسلمونا دارن. نه، در مقام عمل به وظایفی که ما داریم دارن میگن. یعنی من باید یه جوری باشم همیشه بارم بسته باشه. بارم بسته باشه یعنی وقتی رفتم تو عالم آخرت که نمیدونم کی دارم میرم، اگر داعی حق آمد و منو دعوت کرد، من پروندم یه برگای جانم مونده باشه. اگه من بدهی دارم به این آقای تقوی، بدهیمون نمیپردازم، شرعا معذور باشم، بگم زمان پرداخت به ایشون فرا نرسیده بود که من واجب باشه بپردازم، زمانش مال سه ماه بعد. اما اگه زمانش فرا رسیده منم تمکن دارم نمیپردازم، بخوام یه معامله دیگه انجام بدم بعد بهشون بدم، چون توی معامله بالاخره یه چیزی واسه من داره، یا یک معصیتی دم دستانه دیگه، حالا اینو انجام بدیم بعد انشاءالله توبه میکنم. ایناست که گفتن گرفتار درازی آرزوست شخص. و الا تو وظایف دیگه، اتفاقا وقتی پیغمبر خدا سعد ابن معاذ رو در قبر گذاشت و قبر رو حضرت به دست خودش لحچید، خوب محکم میکرد این لحد رو و آن چرا که مربوط به قبر بود. به پیغمبر عرض کردن یا رسول الله این که دیگه خراب میشه، دیگه اینقدر مهم نیست. حضرت فرمود ان الله يحب عبدا اذا عمل عملا اتقنه، خدا اون بنده رو دوست داره که وقتی کاری انجام میده محکم و خوب انجام میده، نه ماسمالی کنه، سرهمندی کنه، شلوول، خوب انجام بده. این منافات ما درازی آرزو منافاتی نداره با بحث ما. درازی آرزو جای دیگه است، اونجاییه که من به خاطر اینکه میگم حالا وقت دارم از انجام وظایف خودم کوتاهی میکنم، یعنی یا گناه میکنم یا واجبات و اون الزامیاتمو ترک میکنم. اینجا و در این حد باید آدم توجه داشته باشه. اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وقتی صبح شد نگم تا شب وقت داره، شب شد نگم تا صبح وقت داره. این تذکراتی از نبی گرامی خدا، امیدواریم که خدا به آبروی اون بزرگوار و دختر ارجمندش فاطمه زهرا و برادر گرامیش امیر المؤمنین و دو دست گلش امام حسن و امام حسین صلوات الله علیهم ما رو عامل به آنچه گفتیم و شنیدیم قرار بدهد. هدیه ای از جانب ام سلمه آمده بود منزل فاطمه زهرا سلام الله علیها. اون هدیه عبارت بود از مقدار خرما و سرشیر و بعضی چیزهای دیگه، غذای ساده ای بود. با اینکه بالاخره امکانات زیادی برای امیرالمؤمنین بود، ولی معمولا به غذاهای خیلی ساده و بسیط اکتفا میشد. این هدیه رو که آوردند فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیر المؤمنین و حسنین علیهم السلام درخواست کردند از نبی گرامی خدا که جهت تناول غذا تشریف بیارند منزلش. وقتی حضرت آمدن خیلی خوشحال شدند، یه غذای غذا رو با هم خوردند و بعد از غذا پیغمبر خدا دستشون رو شستند و زیاد حضرت نماز میخواند. هر فرصتی رو پیدا میکرد از دو رکعت نماز بخوند. الصلاة خیر موضوع فمن شاء استکثر و فمن شاء استقل و من شاء استکثر. بهترین چیزاست نماز. هر کی میخواد کم بخونه، هر کی میخواد زیاد بخونه، هر چی بخونه بازم جا داره. از دو رکعت نماز خوندن، بعد از نماز رفتن به سجده. سجده حضرت به درازا کشید. در سجده به گریه افتادند. صدای گریه حضرت بلند شد. به گونه ای حضرت گریه میکرد که در امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و امام مجتبی و سید الشهدا علیهم السلام اثر کرد. چه شده پیغمبر خدا این گریه شدید رو میکنه؟ سوالی بود که مطرح بود. پیغمبر بعد از مدتی گریه سر از سجده برداشت. اشک از دیدگان مبارکش جاری بود. امیرالمؤمنین علیه السلام در حسب این نقل میفرماید هیبت و حشمت پیغمبر خدا مانع از این بود که ما بزرگترها از حضرت سوال کنیم که چه شد که شما این چنین به گریه افتادید. اینجا امام حسین که در سن کودکی بود آمد و رفت جلو، پا روی رانهای جدش رسول خدا گذاشت و ایستاد سر پیغمبر رو گرفت تو بغلش. این صورت خودش رو گذاشت به سر مبارک پیغمبر خدا. عرضه داشت یا جدا، شما امروز خیلی ما رو خوشحال کردید با آمدنتون، با ما غذا خوردید، خوشحالی ما بیشتر شد، اما این گریه‌ای که شما در سجده کردید به گونه ای بود که همه شادی ما رو تبدیل به حزن و غم و اندوه کرد. چه شد که این گریه رو شما کردید؟ پیغمبر خدا فرمود در سجده بودم، جبرئیل نازل شد به من گفت یا رسول الله علی رو دوست داری؟ گفتم آری. زهرا رو دوست داری؟ گفتم آری. امام حسن رو دوست داری؟ گفتم آری. حسین رو دوست داری؟ گفتم آری. گفت میدانی با اینها بعد از تو چه ها میکنه؟ بعد جبرئیل شروع کرد برای من گفتن. جبرئیل روزخان بود و پیغمبر خدا هم میگریست. جبرئیل به من گفت یا رسول الله، تو فاطمت رو دوست داری، ولی بدان که پس از تو سیلی به صورت زهرای تو میزنند. یا رسول الله، بدان پس از تو پهلوی زهرایت را خواهند شکست. یا رسول الله، بدان جنین زهرای تو را خواهند کشت. یا رسول الله، بدان آنچنان او را میان در و دیوار می آزارند که هرچه او در مدینه فریاد می زند یا ابتاه یا ابتاه، کسی نیست که به فاطمه ات کمک کند و به او کمکی برساند. یا رسول الله، بدان این حسینی که تو دوست داری او را با لب تشنه میان دو نهر آب سر از بدنش مظلومانه جدا خواهند کرد. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت مقرون فرما. بالنبی و آله الفاتحه.